بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی جلب می‌کنم.
با سلام. کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از مورگان چانگیرای رهبر اپوزیسیون زیمبابوه و تصمیم وی دایر بر خودداری از شرکت در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، برگزاری انتخابات روز جمعه را اعلام جنگ حزب حاکم زانو پی اف علیه مردم زیمبابوه قلمداد کرد. صدها نفر از حامیان نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان روز سه‌شنبه در اعتراض به رأی دادگاه عالی لاهور مبنی بر ممنوعیت آقای شریف از شرکت در انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه در مقابل ساختمان کنگره پاکستان در اسلام آباد تجمع کردند. یک مقام افغان از حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان به شورشیانی خبر داد که یک ساختمان دولتی در شرق آن کشور را مورد تهاجم قرار داده بودند. در این عملیات که روز سه‌شنبه در استان پکتیکا انجام شد، 15 ستیزجو کشته و 4 نفر زخمی شدند. جیمز فولی، هماهنگ کننده امور پناهندگان عراقی در وزارت امور خارجه آمریکا که به دمشق سفر کرده، روز سه‌شنبه از سوریه به خاطر آنچه سخاوت در استقبال از آوارگان عراقی خواند، تمجید کرد. آقای فولی برای ارزیابی نیازهای پناهجویان عراقی و تسریع روند پذیرش پناهندگان آوارگان عراقی در آمریکا به کشورهای منطقه سفر کرده است. بنا به گزارش‌ها، بمب‌گذاری در ساختمان شورای محلی شهرک صدر بغداد روز سه‌شنبه سبب مرگ 10 نفر از جمله 2 سرباز و 2 کارمند دولت آمریکا شد. پلیس عراق همچنین از زخمی شدن دست کم 10 نفر بر اثر انفجار خبر داد. کنفرانس یک روزه کمک به برقراری امنیت در کرانه غربی امروز در برلین به کار خود پایان داد. به گفته دیپلمات‌ها در پایان این کنفرانس که نمایندگانی از 40 کشور از جمله کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات فلسطینی در آن حضور داشتند، شرکت کنندگان وعده دادند 242 میلیون دلار برای کمک به آموزش نیروی پلیس فلسطینی و بهبود نظام قضایی و حاکمیت قانون در کرانه غربی اختصاص دهند. و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر وارد شرم الشیخ شد.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. کاخ سفید میگوید در بسته کشورهای 5 به علاوه 1 به ایران بر حق ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید شده است. تلاش‌های هند برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای با آمریکا. طرح جدید تحول اقتصادی دولت نهم و توضیحات رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد این طرح. و گزارش های شنیدنی دیگر. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه مجدداً بر این مسئله تاکید کرد که گروه 5 به علاوه 1 در بسته پیشنهادی خود به ایران از باور خود مبنی بر حق مردم ایران از برخورداری از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز سخن گفتند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت که رئیس جمهوری آمریکا همیشه به مردم ایران و فرهنگ غنی‌شان احترام گذاشته و میگوید مشکل رژیم ایران است نه مردم ایران. پرشر فرزام گزارشی دارد در این مورد.
کاخ سفید بامداد روز سه‌شنبه 24 ماه ژوئن اعلام کرد که پرزیدنت بوش همیشه گفته است مستقیماً با مردم ایران سخن می‌گوید، به آنان و فرهنگ غنی‌شان احترام می‌گذارد و بر این عقیده است که ایرانی‌ها سزاوار زندگی بهتری هستند. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری میگوید که مشکل رژیم ایران است و نه مردم ایران. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرده بود در حال حاضر هیچ طرحی برای گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران ندارد. این حدس و گمان‌ها در پی انتشار مقاله‌ای در روز دوشنبه در روزنامه واشنگتن پست بود که خبر از تمایل آمریکا به گشودن دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران داده بود. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در این باره که آیا دولت مطبوع وی در پی گشودن دفتری در ایران یا انتخاب گزینه دیگری به جز سفارت سوئیس برای حفظ منافع خود در تهران است گفت ما همیشه و به طور مرتب در پی یافتن بهترین راه برای اداره امور دیپلماتیک خود هستیم، اما در حال حاضر هیچ تغییری در موضع سوئیس در مقام حافظ منافع ما در ایران داده نشده است. تام کیسی باز هم در این باره که آیا آمریکا قصد دارد اکنون طرحی را مشابه طرح خود در کوبا در تهران عملی کند گفت من از اجرای هیچ طرحی مطلع نیستم. وی افزود که احتمالاً افرادی در دولت آمریکا هستند که در این باره صحبت کنند، اما به طور قطع هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و انتظار نمی‌رود که هیچ تصمیمی نیز در آینده نزدیک در این مورد اتخاذ شود. آمریکا در سال 1977 میلادی دفتری در هاوانا گشود و کوبا نیز متقابلاً در واشنگتن به چنین امری اقدام کرد، زیرا این دو کشور دارای روابط سیاسی نبودند. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید بامداد روز سه‌شنبه مجدداً بر این مسئله تاکید کرد که همانطور که در بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 به ایران آمده است، ما بر این اعتقاد هستیم که مردم ایران باید از انرژی هسته‌ای صلح آمیز بهره گیرند، اما آنچه در حال حاضر باعث انزوای آنان شده مشکلی است که دولت ایران با توجه به برنامه اتمی‌اش برایشان به وجود آورده است.
اما به دنبال توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران در گردهمایی روز سه‌شنبه خود، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این تصمیم اتحادیه اروپا را تنگ نظرانه خواند و گفت رویکردهای غیرقانونی و متناقض در شرایطی که بسته‌های پیشنهادی دو طرف در حال بررسی است بی‌معنا قلمداد می‌شود. اعضای اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود توافق کردند که فعالیت بانک ملی ایران را در سه شعبه اروپاییش متوقف کنند. تصمیم جدید بدون هیچ گونه بحثی در نشست اخیر اتحادیه اروپا به تصویب رسید و اسامی 20 نفر همراه با 15 سازمان نیز در لیست ممنوعیت دریافت ویزا از اتحادیه اروپا قرار گرفت که در این فهرست از جمله اسامی مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و غلام حسین آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ذکر شده است. دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با مریم منظوری از رادیو فردا در ابتدا درباره هدف تصویب تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی می‌گوید.
به نظر من جامعه اروپا تلاش میکنه که از وقوع یک برخورد نظامی در این منطقه و در مورد برنامه اتمی ایران پرهیز بشه و یکی از این راه‌ها رو اعمال فشار سیاسی می‌دونه علیه ایران قبل از اعلام نظر ایران.
این تردید وجود داره که آیا نظر ایران قبول مشروط بسته پیشنهادی و تشویقی گروه معروف به 5 به علاوه 1 خواهد بود یا رد این پیشنهاد؟ نظر شما چه هست در این زمینه؟
برای اینکه شانس پذیرش این بسته زیادتر بشه، جامعه اروپا فکر میکنه که با اعمال فشارهای سیاسی میتونه گروه‌های موافق پذیرش بسته رو تقویت بکنه و اون چیزی که در درون نظام به عنوان گفتگوی روزهای جاری از اون یاد میشه به جهت سوق بده که شانس اصطلاح پذیرش این بسته افزایش پیدا بکنه. البته من شخصا تردید دارم که تغییری در سیاست‌های ایران در این زمینه داده شده باشه و همچنان نباید انتظار داشته باشیم که جواب ایران به تقاضای اروپا برای قطع غنی‌سازی اورانیوم جواب مثبتی باشه.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا رو غیرقانونی توصیف کردند و گفتند که این دست اقدامات کمکی به فضای مناسب برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک نمی‌کنه. چه برداشتی از این گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میشه داشت؟
توجه داشته باشیم که وزارت خارجه سازمان تصمیم‌گیری در مورد دیپلماسی اتمی ایران و سیاست هسته ایران نیست. وزارت خارجه در حقیقت اعلام کننده این سیاست است. تصور من این است که این بحث هنوز در داخل ایران به نتیجه نرسیده و هنوز این تصور برای گروهی در درون سیستم سیاست ایران وجود داره که پذیرش بسته پیشنهادی با اعمال اصلاحاتی ممکن است که مصالح ایران، منافع ملی ایران رو در بر داشته باشه و به خصوص با توجه به مزیت‌های اقتصادی که در روزهای اخیر ایران از اون رنج می‌بره، افزایش تحریم‌ها که به هر حال غیر قابل اجتناب خواهد بود، به افزایش دشواری‌ها خواهد افزود. یعنی شرایط فعلی از این هم سخت‌تر میشه. برای پرهیز از اون به هر حال دی می‌خوان که از در سازش با دنیای خارج من جمله گفتگو با اروپا در بیان. بنابراین اگر آقای حسینی هم اظهار می‌کنه در شرایطی که هنوز تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده و توجه داشته باشیم که اگر قرار باشد این تصمیم در جهت رد یا پذیرش قطعی بشه، اون با گفته‌هایی که حالا در مطبوعات مطرح میشه یا به عنوان تهدیدهای جنبی جامعه اروپا از اون یاد میشه تغییر نخواهد کرد. این تصمیم نیازمند تغییر سیاست ایران و تغییر سیاست های ایران با توجه به ملاحظات دراز مدت صورت میگیره و همه جوانه به امر نتوجه دادن خاص فقط به اظهارات مطرح شده در رسانه های گروهی یا هنوز تصدیق نشده جامعه اروپا.
آقای دکتر تغیزاده، سوال آخرم این که به نظر شما تحریم بانک ملی ایران در سه شعبه اروپاییش در لندن، پاریس و هامبورگ چقدر میتونه به عنوان یک اهرم فشار در این میان عمل کنه و چقدر این ضربه میتونه محکم باشه؟
به نظر نمی‌رسه در کوتاه مدت اعمال هر کدوم از این تحریم‌ها به تنهایی یا حتی به صورت پیوسته بتونه دولت رو وادار به قبول اون چیزی که حالا خواسته‌های متحد و یک شکل جامعه بین‌المللی هست بکنه. در شرایطی که به حال درآمدهای نفتی ایران همچنان ادامه دارد، بحران اقتصادی حاد ایران رو تهدید می‌کنه، اگرچه اعمال این تحریم‌ها باید تحریم‌های تازه من جمله تحریم‌های بانکی شرایط زندگی رو دشوارتر خواهد کرد، گرانی رو افزایش خواهد داد، ولی در شرایطی نیست که دولت رو فلج بکنه. در صورت فلج اقتصادی سیاسی که تنها یک دولت ممکنه زانو بزنه و خواسته های اون کسایی که در مقابلش هستن یا کشورهایی که هستن رو بپذیره، ولی همزمان نارضایی ها در داخل ایران به شدت رو به افزایش هست و مردم تقریبا با هر کسی صحبت میکنیم از وضع موجود ابراز نارضایی میکنن. بنابراین برای آرام کردن این شرایط در این حال که ایران دولتش به زانو نیفتاده، ممکنه به این فکر بیفته که دادن امتیازی به مردم ممکنه در این شرایط راضی کننده باشه، ولی به نظر من این تغییر سیاست صورت نگرفته و همچنان روش دولت ایران تاکید بر اون چیزی است که به عنوان حق هسته‌ای از اون در گذشته یاد شده و ادامه غنی‌سازی اورانیوم هنوز مورد توجه دولت و در این مورد پافشاری میکنه. بنابراین شانس رسیدن به توافق هنوز هم فوق‌العاده کمه.
دکتر رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند و تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با مریم منظوری از رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سرانجام پس از گذشت نزدیک به 3 ماه، محمود احمدی نژاد به وعده خود عمل کرد و دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی که مجریش مهدی کلهر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور بود حاضر شد و آنچرا طرح تحول اقتصادی دولت نهم مینامید تشریح کرد. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به گفته‌های محمود احمدی نژاد در این باره.
دوشنبه شب دومین شب پیوپی بود که رئیس جمهوری اسلامی بر صفحه تلویزیون دولتی ظاهر می‌شد و از طرح‌ها و ابتکارات دولت نهم برای حل مشکلات اقتصادی سخن می‌گفت. محمود احمدی نژاد در این مصاحبه گفت که دولتش پس از 2.5 سال مطالعه اکنون تصویر روشنی از مشکلات اقتصادی دارد. مشکلاتی که دیگر حتی آقای احمدی نژاد هم منکر آنها نیست و خود در شکوه کردن از آنها به مردم پیوسته است.
الان اجاره خونه ها داره پدر مردم رو در میاره بی جهت. دکتر 20 میلیون 150 هزار تومان مثلا شده میتونن بدن یه دختر پسر جوونی که تازه ازدواج کردن.
بیشتر زمان مصاحبه رئیس جمهوری اسلامی به تشریح مشکلات گذشت تا ارائه طرح و راه حلی مشخص. در سومین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 1 سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری دهم، مسائل اقتصادی تبدیل شده است به بزرگترین دغدغه سیاسی جمهوری اسلامی. دغدغه‌ای که حتی می‌تواند به ناکامی احمدی نژاد در انتخابات سال بعد نیز منجر شود. شاید همین دغدغه بود که باعث شد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه خود از طرح‌های 3، 4 و حتی 5 ساله سخن به میان آورد. در این مصاحبه 90 دقیقه‌ای که به صورت زنده پخش می‌شد، رئیس جمهوری اسلامی به نظام توزیع یارانه‌ها نیز اشاره کرد و آن را نامطلوب خواند. به گفته محمود احمدی نژاد، دولت تصمیم گرفته است یارانها را هدفمند توزیع کند. او گفت با این شرایط دیگر نمیتوان ادامه داد، یعنی 3 سال دیگر ما فلج میشویم، لذا باید یارانه ها را هدفمند توزیع کنیم. محمود احمدی نژاد راه حل مقابله با این معضل را چنین معرفی کرد: تقسیم مستقیم یارانه. منتقدان پیش از این بارها هشدار دادند که چنین تصمیمی آثار تورمی شدیدی در پی خواهد داشت. آقای احمدی نژاد یکی دیگر از مشکلات مهم اقتصاد کشور را نظام مالیاتی آن دانست. وی گفت در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان اصل هزینه دولت از طریق مالیات فراهم می شود، در ایران درآمد دولت از مالیات خیلی پایین است. رئیس جمهوری اسلامی پیش از این بارها از مافیای پشت پرده که در تصمیمات اقتصادی دولت نهم کارشکنی می کند سخن گفته و وعده افشاگری داده بود. در مصاحبه های یک شنبه شب و دوشنبه شب هم حرف این مافیا همچنان بر زبان او بود.
ببینید این که یه عده سازمانیافته دارن عمل میکنن که خیلی روشنه، مثلا استدلال نمیخواد. من فکر میکنم مردم میدونن. حالا انتظار نداشته باشید که من بگم آقای الف، آقای ب، آقای جیم، گرچه من اینا رو میدونم.
منتقدان بسیاری تاکنون به دولت نهم اعتراض کرده اند که توهم توطئه دارد و مشکلات آشکار اقتصادی کشور را به نیروهایی پشت پرده نسبت می دهد. اما از این گذشته برخی از تحلیلگران و رسانه‌های داخل ایران نوع ادبیات به کار رفته در گفته‌های محمود احمدی نژاد را متفاوت با گذشته دانسته و آن را مثبت ارزیابی کرده‌اند. از جمله وبسایت خبری تابناک در مطلبی با عنوان اعلام تحول اقتصادی با تحول در ادبیات رئیس جمهور چنین نوشته است: در حالی که دکتر احمدی نژاد پیش از این عموماً دوره‌های تاریخی را به قبل و بعد از دولت نهم تقسیم می‌کرد، در بخش اعظم این سخنان از فعالیت‌های 30 سال گذشته جمهوری اسلامی به طور یکپارچه یاد کرد. به هر روی از نوع ادبیات رئیس جمهوری اسلامی که بگذریم، اقتصاددانان بسیاری چشم‌انداز پیش روی ایران را امیدوار کننده نمی‌بینند. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس از این جمله است:
طبق برآوردی که خود وزارت کار کرده، حقوقی که کارگران میگیرند امروز 45% تکافوی حداقل نیازهاشونو میده دستمزدی که کارگران میگیرند. طبق آماری که در خود ایران چاپ میشود، تعداد بیکارا در افراد تحصیل کرده بالاتره، در حالی که مهندس چینی در همین 7 سال 2000 گذشته حقوقش شده 2 برابر. مهندسین و تحصیل کرده های هندی حقوقشون شده 2 برابر. متاسفم که بگویم ما بسیار فاصله زیادی داریم با این کشورها که در فاصله نه چندان دور از ما جلوتر نبودن، از ما جلوتر افتادن، و باز آینده ایران با این سیاست ها آینده بسیار تیره و تاریکی خواهد بود به لحاظ اقتصادی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در هر دو گفتگوی خود با تلویزیون دولتی ایران گفت که کارشناسان و صاحب نظران را به بررسی کارشناسانه و منصفانه تصمیمات اقتصادی دولت فرا می خواند. احتمال می رود ارزیابی اقتصاددانان طی روزهای آتی این تصمیمات رئیس جمهوری اسلامی را در مجرایی تازه قرار دهد.
گزارش بود از حسن جعفری. برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید. اما کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از مورگان چانگیرای، رهبر اپوزیسیون زیمبابوه، و تصمیم وی دایر بر خودداری از شرکت در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، برگزاری انتخابات روز جمعه را اعلام جنگ حزب حاکم علیه مردم زیمبابوه قلمداد کرد. در این مورد گزارش داریم از هومنه سیسان.
حرکت برای تغییرات دموکراتیک، حزب مخالف دولت در زیمبابوه، روز سه‌شنبه به طور رسمی از شرکت در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در تاریخ 27 ژوئن برگزار می‌شود، کناره‌گیری کرد. مورگان چانگرای، رهبر حزب حرکت برای تغییرات دموکراتیک، روز یکشنبه گفته بود از رقابت با رابرت موگابه، رئیس جمهوری کنونی زیمبابوه، کناره‌گیری می‌کند، زیرا در غیر این صورت حامیانش با خطر جانی روبرو خواهند شد. این در حالی است که فشار کشورهای آفریقایی به دولت کنونی زیمبابوه برای لغو کردن انتخابات پیش رو افزایش می‌یابد. روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد خشونت علیه مخالفان دولت در زیمبابوه را محکوم کرد. روز سه‌شنبه رئیس جمهوری سنگال و رهبر کنگره ملی آفریقای جنوبی تاکید کردند دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه باید به تأخیر افتد. رئیس جمهوری سنگال نسبت به وضعیت مورگان چانگرای رهبر مخالفان دولت ابراز نگرانی کرده است. آقای چانگرای برای محافظت از جانش در سفارت هلند در حراره پناه گرفته است. رهبر کنگره ملی آفریقای جنوبی هم خواستار دخالت سریع شورای امنیت و جامعه توسعه آفریقای جنوبی شده و تاکید کرده وضعیت در زیمبابوه از کنترل خارج شده است. در همین حال کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از مورگان چانگرای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه را اعلام جنگ حزب حاکم علیه مردم این کشور قلمداد کرده است. در بیانیه این نهاد کارگری از کارگران سراسر جهان خواسته شده در راستای منزوی کردن رابرت موگابه و دولت زیمبابوه تلاش کند. روز دوشنبه تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت سیاسی و اقتصادی در زیمبابوه ابراز نگرانی کردند. مخالفان دولت و کشورهای غربی دولت موگابه را مسئول خشونت‌ها و وضعیت نامناسب اقتصادی در این کشور می‌دانند. آقای موگابه که 84 سال دارد به مدت 28 سال رهبری زیمبابوه را بر عهده داشته است. در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری مورگان چانگرای و رابرت موگابه با یکدیگر رقابت کردند. نتایج انتخابات که مورد اعتراض مخالفان دولت قرار گرفت حاکی از آن بود که هیچ یکی از نامزدها به آرای مورد نیاز برای تصدی پست ریاست جمهوری دست نیافتند. دولت موگابه با عقب انداختن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرده است. روز سه‌شنبه مورگان چانگرای در مصاحبه با رادیو هلند گفت اقامتش در سفارت هلند در زیمبابوه موقتی است و دولت زیمبابوه به سفیر هلند اطمینان خاطر داده است که به وی آسیبی نخواهد رسید. آقای چانگرای گفت تا چند روز دیگر سفارت هلند را ترک خواهد کرد و رئیس جمهوری زیمبابوه دیگر نمیتواند با خواست جامعه بین الملل مخالفت کند.
همانه سیسان. اما دولت هند در تلاش است تا موافقت و حمایت احزاب سیاسی هند را برای پذیرش پیمان همکاری‌های هسته‌ای هندوستان و آمریکا جلب کند. یکی از مخالفان جدی پیمان هسته‌ای هند و آمریکا حزب کمونیست هند است. تارا عاطفی گزارشی دارد در این مورد.
منموهن سینگ نخست وزیر هند اعلام کرده که قصد دارد به کار پذیرش پیمان همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی با آمریکا سرعت بخشد. تا این پیمان پیش از پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش در ماه ژانویه سال جاری به تصویب سنای آمریکا برسد. انتظار می‌رود به زودی در کنگره هند بر سر این مسئله مشاجراتی صورت گیرد. حزب کمونیست هند از احزاب متحد دولت تهدید کرده چنانچه دولت هند پیمان هسته‌ای با آمریکا را بپذیرد از حمایت از منموهن سینگ دست خواهد کشید. پیمان هسته‌ای میان آمریکا و هند در سال 2006 قطعی شد. بر اساس این توافق هند به تکنولوژی هسته‌ای غیر نظامی دسترسی خواهد یافت و این در حالی است که هند تاکنون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده است. اما در هند وضعیت این پیمان نامشخص است. احزاب چپگرا در هند به شدت با آن مخالفت می‌کنند. لازم است دولت هند برای اجرایی شدن این معاهده موافقت و تاییدهایی را از کنگره و برخی دیگر نهادهای هند کسب کند و چپگرایان تاکنون مانع آن شدند. استدلال چپگرایان هند این است که چنین پیمانی یک رابطه و شراکت استراتژیک با آمریکا به همراه می‌آورد و به سیاست خارجی مستقل هند لطمه می‌زند. قرار است روز چهارشنبه نمایندگان دولت و چپگرایان هند برای حل این مسئله با یکدیگر گفتگو کنند. ماهیش رانگاراجان تحلیلگر مستقل سیاسی میگوید که این نشست از اهمیت بسیاری برخوردار است و احتمالاً پایان ماجرا در آن روشن خواهد شد.
هر دو طرف در این رابطه قاطع به نظر می‌رسند. موضع چپ‌ها تغییری نکرده و طی هفته‌های اخیر نخست وزیر و رئیس کنگره گفتند که دولت برای پیش بردن و انجام مراحل نهایی این پیمان اشتیاق بسیاری دارد. اگر فردا یکی از این دو طرف کوتاه نیاید، احتمال دارد که شاهد بروز اختلاف باشیم.
کارشناسان میگویند دولت اکنون با گزینه‌ای حساس روبروست، اینکه به پافشاری بر سر معاهده هسته‌ای ادامه داده و خطر انتخابات سراسری زودرس را بپذیرد و یا اینکه این پیمان را که ابتکاری مهم ارزیابی کرده به زمانی بعد موکول کند. سونیا گاندی رهبر حزب کنگره تا کنون چندین جلسه با دیگر احزاب ائتلافی حاکم برگزار کرده تا بتواند حمایت لازم را برای پذیرش پیمان هسته‌ای جلب کند. اغلب متحدان سیاسی دولت هند میگویند از این پیمان حمایت میکنند، اما نمیخواهند در شرایطی که تورم در هند به 11% رسیده با خطر انتخابات زودرس مواجه شوند. در همین حال واشنگتن در رابطه با تأخیرهای هند در زمینه این پیمان هشدار داده. این قرارداد باید ابتدا مورد موافقت سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد و سپس در سنای آمریکا تصویب شود. بر اساس این پیمان هند به تکنولوژی هسته‌ای آمریکا دست خواهد یافت و در مقابل به بازرسان بین‌المللی اجازه می‌دهد که از برخی تأسیسات هسته‌ای این کشور بازدید کنند.
تارا عاطفی. اما اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در مراسم قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی عازم کشور مالزی می شود. قرعه کشی رقابت های نهایی انتخابی جام جهانی سال 2010 در قاره آسیا روز جمعه آینده 7 تیر ماه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور در مالزی انجام خواهد شد. 10 تیم صعود کننده به این مرحله در دو گروه 5 تیمی برای راه یافتن به جام جهانی سال 2010 در آفریقای جنوبی از روز 16 شهریور ماه دیدارهای خود را آغاز خواهند کرد. رقابت‌های تنیس ویمبلدون در انگلیس از روز گذشته در زمین‌های تنیس هومی لندن آغاز شد. در این مسابقات در قسمت مردان روژه فدرر از سوئیس و بخت اول قهرمانی مردان در 3 ست پی در پی از صد دومینیک هرباتی از اسلوواکی گذشت. در بازی‌های روز گذشته دیوید نلبندیان از آرژانتین نخستین قربانی روز اول بود. نلبندیان در اولین دیدار خود در برابر یک تنیس باز گمنام از کانادا به نام فرانک دانچوویچ شکست خورد و از دور بازی‌ها حذف شد. در قسمت زنان هم آنا ایوانوویچ از صربستان، سرنا ویلیامز از آمریکا و آمری مورسمو از فرانسه با پیروزی بر حریفان خود به دور دوم راه یافتند. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در لیست بهترین بازیکنان فوتبال این قاره قرار گرفت. به گزارش سایت AFC نکونام که در تیم اوساسونای اسپانیا توپ میزند به مدت نزدیک به 7 ماه به دلیل مصدومیت از میادین فوتبال به دور بود. وی در مسابقات مقدماتی جام جهانی همراه تیم ایران به میدان آمد و بازی‌های درخور توجهی از خود به نمایش گذاشت. در فهرست AFC ابراهیم صادقی دیگر بازیکن فوتبال ایران نیز حضور دارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 5 آذر ماه در مراسم بهترین های آسیا نام بهترین بازیکن فوتبال در سال 2008 را اعلام خواهد کرد. و مسعود شجاعی بازیکن ملی پوش فوتبال ایران به عنوان گران قیمت ترین لژیونر تاریخ فوتبال این کشور به باشگاه اوساسونای اسپانیا ملحق شد. به نوشته روزنامه‌های اسپانیایی شجاعی یک قرارداد 3 ساله را به ارزش 9 میلیون یورو با باشگاه اوساسونا به امضا رسانده است. مسعود شجاعی که 23 سال سن دارد بعد از جواد نکونام دومین لژیونر ایرانی فوتبال اسپانیا است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. اما در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. بانک ملی میگوید برای ارزیابی جنبه حقوقی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه این بانک دست به اقدام‌های قانونی خواهد زد. بانک ملی در بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد با مراجعه به دادگاه‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا جهت حکم تعلیق موقت تحریم‌ها اقدام خواهد کرد. وزیران اتحادیه اروپا روز دوشنبه توافق کردند دارایی‌های بانک ملی ایران را به خاطر حمایت‌های مالی احتمالی این بانک از شرکت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران توقیف کنند. سه‌تن از حامیان نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان روز سه‌شنبه در اعتراض به رأی دادگاه عالی لاهور مبنی بر ممنوعیت آقای شریف از شرکت در انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه در مقابل ساختمان کنگره پاکستان در اسلام‌آباد تجمع کردند.
یک مقام افغان از حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان به شورشیان خبر داد که یک ساختمان دولتی در شرق آن کشور را مورد تهاجم قرار داده بودند. جیمز فولی، هماهنگ کننده امور پناهندگان عراقی در وزارت امور خارجه آمریکا که به دمشق سفر کرده، روز سه‌شنبه از سوریه به خاطر آنچه سخاوت در استقبال از آوارگان عراقی خواند، تمجید کرد. بخش بعدی خبرهای رادیو